أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات. رفقا، بحث ما درباره مسئله اشتراک لفظی است. گفتیم در مسئله چند قول هست از حیث امکان و امتناع. سه قول. بعضی گفتن که ممکن است، مختار آخوند هم همینه و مشهور هم به همین قائله. بعضی گفتند ممتنع الوقوع است که این هم مطرح شد. بعضی میگن ممتنع العدم است، یعنی حتما باید واقع بشه، اصلا واجب اشتراک لفظی در لغات عالم واجبه. چطور؟ استدلالشون دوتا نیم خط. میگن معانی نامتناهی هست. معانی نامتناهی، انتها ندارند، نامحدودند. تا کی میخواد انسان به دنیا بیاد؟ هر انسانی اسمی میخواد، نمیتونیم بابت هر انسانی حتما یک لفظ جدیدی ثبت بکنیم. پس باید اشتراک لفظی رخ بده به این جهت که انسان ها متعددند و بشود برای هر کدوم اسمی یا اسمهایی گذاشت. اشیایی که در عالم هستند، گونه های مختلف پرندگان، شاید هزاران گونه فقط ما پروانه داریم، هزاران گونه فقط قورباغه داریم. اینها قابل شناسایی هستند، قابل تعریف هستند، میشه اینها رو جز به جز شناخت و هر کدام خواهنخوا اسمی لازم داره. ممکنه که بخوایم مثلا اسم یک گونه از قورباغه رو بذاریم زید، اسم گونه دیگهش بذاریم امر. خب اشتراک لفظی پیش میاد دیگه. بنابراین چون معانی نامتناهی‌اند و الفاظ متناهی و محدود، باید الفاظ رو به صورت مشترک لفظی در چند معنا وضع کرد، بر چند معنا وضع کرد تا مبتلا به بحران کمبود لفظ نشه. مبتلا به بحران کمبود لفظ نشه. نمیشه که از خارج وارد کرد، که وقتی الفاظ لغت کم آوردن میخواد چه کنی دیگه. خب استدلال اینها، مرحوم آخون لطف میکنن چهار تا اشکال میگیرن به این استدلال. چهار تا اشکال. یک، ایشون میفرمایند که این که شما آمدید گفتید معانی نامتناهی‌اند، پس باید مشترک لفظی داشت. خوب دقت بفرمایید، در ذهنیت شما یه قضیه مرتکزه، یه قضیه جا گرفته که ما انگار میخواییم برای همه معانی نامتناهی اسم وضع بکنیم، لفظ وضع بکنیم. انگار یه همچی چیز ذهن شما هست، اینجور برداشت میشه. ببخشید، معذرت میخوام. وضع برای معانی نامتناهی خود می شود نامتناهی، و نامتناهی از انسان متناهی ممکن نیست. واضحه؟ آقا اصلا سلمنا ولو به طریق اشتراک لفظی میخواییم واسه همه این معانی نامتناهی لفظ معین کنیم. کی معین کنه؟ کی جعل کنه؟ انسانی که متناهیست. اصلا وضع نامتناهی از انسان متناهی ممکن نیست. بنابراین حواستون جمع باشه که بر فرض این که الفاظ به نحو مشترک لفظی برای معانی نامتناهی وضع بشند، این وضعها نامتناهی هند و صدور نامتناهی از انسان متناهی، انسان ممکن ممکن نیست. این هم از این. اشکال دومی که ایشون میگیره اینه که آقا سلمنا اصلا واضع خداست که نمیشه گفت متناهیه، لا یستقع علیه انه متناهی. حال بعضی ها میگن نامتناهی هم راجع به خدا مصداق ندارد، اشکال میگیرن به جهت همون ذهنیت های کلامی که در مسئله هست که اصلا نهایت و بی نهایت از اوصاف باری تعالی نمیتونه باشه، لول الهی بالاتر از این اوصاف. حالا خدا که به هر حال مشکل تناهی نداره که داره؟ نداره. سلمنا که واضح خدا باشه که دیگه ما مشکل تناسب بین واضع و وضع نداشته باشیم. نگیم واضع متناهیست وضعها نامتناهی. اما نکته اینه که اگر واضع خدا هم باشد وضع نامتناهی از او محاله. وضع نامتناهی از او محاله. چرا؟ چون لقبه. به چه درد میخوره؟ میدونید چرا؟ چون یا متکلمه به این الفاظ یا مخاطب این الفاظ انسان متناهیست. انسان متناهیست، انسان ممکنه. برای انسان ممکنه متناهی وضعهای نامتناهی لغوه، بیفایده است. به چه دردش میخوره؟ این هم از این. خیلی بحث ما کلامی اصلا بس از اساس غلطه. متعالی دیگه مرحوم آخوند ما باید سکوت کن. این هم از این. میدونید که الفاظ اساسا برای تفهیم و تفهم آدمیانند و آدمیان متناهی هند. حالا فوش خداوند متعال در قدرت ذاتی او وضع نامتناهی باشد. وضع نامتناهی به چه کار انسان متناهی میاد؟ اگه دقت کرده باشید فرق این دوتا اشکال میدونید چیه؟ در اولی سخن از امتناع ذاتی بود، در دومی سخن از امتناع وقوعی. اینو داشته باشید، در تطبیق میخوام توضیح بدم. در اشکال اول امتناع چی بود؟ ذاتی. دومی چیه؟ آها، وقوعی. باشه طلبتون. آقا اشکال چندومی؟ سوم. اشکال سوم عزیز من، معانی بر دو قسمه، معانی کلی معانی جزئی. معانی کلی معانی جزئی بگم بر خدمتون است. معانی کلی متناهی هست. کی گفت نامتناهی هست؟ چند تا ما انواع و اجناس تو عالم داریم؟ بالاخره هرچه هست تشی وقتی در میاد دیگه. نامتناهی که نیست، در متناهی. فوقش بگی 100 تا، نه 1000 تا، نه 10000 تا، نه 10 میلیون تا، بالاخره نهایت داره. بی نهایت گونه حیوانی که در عالم نمیشه گفت ما داریم که. بالاخره تشییه جایی ختم میشه، ولی اون که هنوز احصا نکرده باشه، نشمرده باشه. پس معانی کلی رفقا متناهیت میشه خیلی راحت براشون اسم گذارد. از سوی کی اسم گذاشته بشه؟ از سوی خود انسان که متناهی است. اما معانی جزئی هرچند نامتناهی‌اند و حق با شماست، هرچند نهایت ندارند، چون هی مرتب در حال زاد و ولدن، مثلا این حیوانات هی مرتب پروانه ها میزاند، قورباغه ها میزاند، گاو ها میزاند، انسان ها میزاند و میتونه اصلا بی نهایت هم باشه، یعنی از این ور ما تسلسل نداریم در امتداد تاریخ، از اون ور نمیشود که مبدع نداشته باشیم، اما از این ور میشود تا ابد این چرخه ادامه پیدا کنه. تسلسل معنا نمیده. معانی جزئی اگرچه نامتناهی‌اند، اما لازم نیست برای تک تک این معانی جزئی اسم وضع کنی. لازم نیست تک تک این معانی جزئی اسم وضع کنی، بلکه لفظ برای معنای کلی منطبق بر این جزئیات وضع بشه در اغلب موارد کفایت میکنه. همین که لفظ برای معنای کلی منطبق بر این جزئیات وضع بشه در اغلب موارد ما رو بی‌نیاز میکنه از وضع برای جزئی. که میگیم اغلب واجب حیوانات اینجوری، ما لازم است که هر گاوو به یک اسم صدا کنیم که بعد دوچار مشترک لفظی بشیم، مثلا به این بگیم سهیل، به اون بگیم سریا. نه، لازم نیست. میشود گفت گاو، گاو، گاو نر، گاو ماده، مثلا اینجوری. لازم نیست به اسم صدا کنی. البته راجع به انسان اینجور نیست. انسان هر فردش یه اسم میخواد، صرف وضع واژه انسان کفایت نمی کنه. اما راجب حیوانات و گونه هایی که دارن، همین که شما یه اسم برای معنای کلیش وضع بکنی، دیگه لازم پس تک تک افرادش هم اسم بذاری. تو عالم یک عالم گوسفنده، هر کدوم اسم دارن، یک عالم بوزه، هر کدوم اسم دارن، ندارن دیگه. چه حرفه بی خود میزنی؟ بله دارن، هر کدوم اسم تو منطقه اینا دارن، اینا آره خودشون دارن. اهل کجایی؟ کجایی هستی؟ دیگه همسایی. خب کجایی؟ مازنده. لا 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 لا.
دلیل خاصی داره
انسان؟ نه، نیاز داریم ما برای که همدیگر صدا کنیم که برای هر کدوم یه اسم بذاریم. دلیل شرعی و تعبدی نیست، در واقع دلیل عقلاییه، چون کار داریم با هم. بخشیدیم بفرم.
میشه برای اون دلیل دومیشون یه اشکال گرفتم که میگن معانی، که میگن الفاظ متعدد و نامحدود به درد نمیخوره،
وضع های نامتناهی بود در نمخور الفاظ نه. خب
اونجوری اشکال کنی که هم اگه بخواییم اینجوری بگی باید یه معنی متعدد هم و محدود هم به درد نمیخور.
خب بله، همین ایشون داره میگه دیگه. ایشون همین داره میگه، در فرمان شماست. ایشون میگه ما اصلا کاری به معانی نامتناهی نداریم که نیاز به وضع های نامتناهی داشته باشه. با زندگیمون محدود به معانی محدود متناهی است. برای همین ها فقط وضع لازم داریم. فرض کن فلان گونه جانوری در کره مریخ هست که اسم نداره، نداشته باشه، از کاری به اون نداره. در کهکشان راه قیری در مقابل شیری مثلا هزاران گونه حیوان هست که من اسم بلد نیستم، خب نباشه، اهمیتی نداره. ای بابا،
این معانی کلی
مشترک معنوی می‌شدن دیگه، درسته؟ بله، مشترک معنوی که محل بحث نیست. اگه لفظ برای معانی کلی وضع بشه بین افراد میشه مشترک معنی. خب اشکال چهارم هم بگیم آقا اصلا سلمنا این عقب نشینی داریم میکنیم ها. سلمنا که ما معانی نامتناهی مبتلا بهی داریم، معانی نامتناهی مبتلا بهی داریم که باید برای هر کدوم لفظی به کار ببریم، اسمی به کار ببریم. اشکال چهارم، می شود این اسم رو مجازن در معانی به کار برد، در معانی که موضوع اون له محسوب نمیشند به کار برد؟ چه اشکال داره؟ ولی المجاز بابون واسع، مجاز باب واسعی داره. میایم وضعهای متناهی میکنیم، بعد مجازن این لفظ رو نه در موضوع لهش، در مشابه موضوع لهش مجازن استعمال میکنیم، مشکلمون حل میشه. اینجا به فقط استعمال مجازی شده، اشتراک لفظی نیست. در اشتراک لفظی لفظ تو هر کدوم از معانی به کار بره حقیقی است، مجازی نیست. اینجا اشتراک لفظی اصلا نیست، نهایت مجازه. یعنی این لفظ نهایت مختص لفظی است، مختص لفظی است، یعنی یک معنا بیشتر براش وضع نشده. اما در ده ها معنا این لفظ میتونه مجازن به کار بره. پس لازم نیست بابت هر معنایی شما زحمت وضع بکشید. شما واسه معانی اصلی لفظ رو وضع بکن، در سایر معانی هر وقت خواستن لفظی به کار ببرن مجازن به کار میبرن، دیگه مزاحم واضع نمیشن. این هم اشکال چندم رفقا. چهارم، به تعبیر دیگه شما میخواد گره مشکل رو، مشکل انسان در مقام تکلم رو حتما با اشتراک لفظی باز کنی. نه، میشود این گره رو با چی باز کرد؟ با تجوز، با استعمال مجاز. حتما لازم نیست انسان مشکلش رو با اشتراک لفظی و قرینه معین حل کنه، میتونه مشکلش رو با استعمال مجازی بفرمایید و قرینه صارفه حل کنه. نه از این، حتما لازم نیست مشکلش رو با اشتراک لفظی و قرینه معینه حل کنه، میتونه با استعمال مجازی و قرینه صارفه حل کنه. این هم خلاصه اشکال چهارم. بخونیم تو این عبارت بعد چهار تا اشکال داره. و ربما توهمه، چه بسا توهم شده، که میگن متوهم جناب فیومی است در کتاب المصباح المنیر، از کتاب‌های لغوی خیلی خوب، منظم، منسجم و قابل استفاده و مورد عنایت فقها به ویژه شیخ در کتاب مکاسب. توهم چی رفقا؟ وجوب وقوع اشتراک، نه امتناعش ها، وجوب وقوع. در لغات، اینجا لغات به معنای زبان هاست ظاهرن، در همه لغات، لغت فارسی، لغت عربی، لغت انگلیسی، در تمام لغات باید حتما مشترک لفظی وجود داشته باشه. چرا؟ لاجل عدم تناهی المعانی، چون معانی نامتناهی است، حد و حصر نداره. و تناهی و تناهی الالفاظ المرکبات، تناهی رو فقط بر عدم تناهی ها، لعجل تناهی الالفاظ، یعنی عدم رو اینجا نگیری، عطف بر عدم. الفاظ مرکب از چی رفقا؟ مرکب از حروف، دو حرف، سه حرف، چهار حرف، مرکب از حروف. فلابد من الاشتراک فی این چیا؟ الفاظ ها. به چی میخوره؟ الفاظ. بعد در این الفاظ متناهی حتما اشتراک لفظی رخ بده. و هو فاسدون، این توهم فاسده. چ چرا؟ یک لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، اصلا ممتنع است که اشتراک لفظی رخ بده در این معانی نامتناهی، در این معانی نامتناهی، چون وضع برای معانی نامتناهی باید خود نامتناهی باشه، وقت واضع نمیتونه انسان متناهی باشد و وضعهاش نامتناهی. لاستدعاء چی رفقا؟ اشتراک، اشتراک در این معانی نامتناهی. الاوزاء غیر المتناهیت مستلزم وضعهای نامتناهی است، مستلزم وضعهای نامتناهی. به اندازه هر معنای وضع میخواییم دیگه، وقتی معانی نامتناهی هست وضعها هم باید نامتناهی باشن. خب چطور میتونه یک انسان متناهی مرتکب اینها بشه؟ البته اینا حرف مرحوم آخوند داره میزنه، همونطور که نسل بشر نامتناهی میتونه باشه، وضعها هم که یک انسان مشخص انجام نمیده که، انسان‌ها در طول قرون، در طول سالیان این کار را انجام میدن. یعنی در حقیقت به فرد خاصی نگاه بکنی متناهی است، اما انسان‌ها تا قیام قیامت یک استمرار مدام دارند که میشود اینها رو به اعتبار نسل‌هایی که بعد نسل میاد نامتناهی قلمداد کرد. حالا بگذارید. ولو سلمه، اشکال چندم این؟ دوم. چند تا اشکال بگیریم؟ چهار. ولو سلمه، آقا چی سلمه؟ امکان اشتراک در این معانی نامتناهی. سلمه امکان اشتراک در این معانی متناهی. اگه اینو قبول بکنیم، لم یکد یجدی، این نفع نخواهد داد الا در مقدار متناهی. لم یکد یجدی، این اشتراک مگر در مقدار متناهی. فقط این عبارت رو من طبق لفظ مصنف معنا کردم، اما تو حاشیه اگه بخواید درست این عبارت رو معنا کنید و الفاظ و ندید بگیرید، بعد اینجور بگیم که اگر بپذیریم که وضعهای نامتناهی ممکنه، این وضعها فقط در حد متناهی و محدود مفید به حال انسانه، فقط در حد متناهی و محدود. چطور ممکن باشه رفقا؟ مثلا بگیم واضع کیه؟ ها؟ خداوند متعال. اینجور فرض بگیم واضع خداوند متعال، او که دیگه محدودیتی نداره که. اما خب واضع خداست، مستعمل یا مخاطب استعمال کیه؟ انسان. انسان متناهی محدود جز به وضعهای محدود نیاز نداره. انسانی که شؤونش محدوده، وضعهای مورد ابتلاعش هم محدود. این استدلال دوم. مضافاً الی تناهی المعانی الکلیه، چندمیه؟ سومی. آقا جان معانی کلیه جان، چی گفتم توضیح میدم؟ امتناع وقوعی و امتناع ذاتی. آها، راست میگه، راست میگه. فرق امتناع وقوعی ذاتی رو وعده کردم در تطبیق بگم. ببین رفقا، در فرضی که بخوایم از انسان توقع وضعهای نامتناهی داشته باشیم، این امتناع ذاتیه، چون ذات انسان تناسب با این فعل نداره، همیشه بین علت و معلول تناسب باشه، نمیشود علت متناهی معلول نامتناهی، میشه امتناع ذاتی. اما در حالت دوم که خداوند متعال رو واضع فرض بکنیم، ما اینجا امتناع ذاتی نداریم، امتناع وقوعی. امتناع وقوعی یعنی این که وجود شی ممکنه فی نفسه، اما مستلزم یک امر محالیست، لازمه وقوعش، ولی خود اصل وقوعش مشکلی نده. اینجا همینه، وضعهای نامتناهی از خداوند متعال که واجب و نامتناهیست ممکنه، اما مستلزم لغویتیست که نسبت به خداوند متعال محاله. از این جهت چه ممتنع وقوعی؟ یه وقت هست میگه این کار ممکن نیست، میشه ممتنع ذاتی. یه وقت هست این ممکنه اما بیفاید است، میشه ممتنع وقوعی. این فرق این دوتاییست که گفتیم. اول خوب شد یادم انداخت. خیلی خوب. مضافاً الی تناهی المعانی الکلی، آقا معانی کلیه متناهی اند و جزئیاتها، مرفوع بخونیم، جزئیات این معانی کلی و این کانت غیر متناهیتن، اگرچه نامتناهیست الا کاری بهشون نداریم، ان وضع الالفاظ به ازای کلیاتها، به ازای کلیات این معانی جزئی های کلیاتها، به چی برمیگرده؟ جزئیات خط بالا. به ازای کلیات منطبق بر این جزئیات، وضع الفاظ یغنی، فاعل وضعه، بی نیاز می کند ما رو غالباً، البته من از خود گفتم غالباً، از وضع لفظ به ازای این جزئیات، به ازای این جزئیات. وقتی انسان البته باشه، واسه هر فردش یه اسم باید بذاریم، نمیشه کارش کرد. اما لازم واسه هر فردی از گوسفند و گاو و شتر هم یه اسم بذاریم. میگیم شطور. کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست. مع این چندمیه، چهارم، معن المجازه بابون واسه. عزیز من لازم شما همش مزاحم واضع بشی، یه دست به وضع بزنی، واسه چند تا معنای محدود وضع کن، در سایر معانی عند الحاجه عند الابتلا مجازن لفظو به کار ببر. مجازن تو باغچه ما فرض بکنید 100 مدل گیاه رشد کرده، 100 مدل. میتونم به اون گیاهانی که شبیه نعناس بگم نعنا مجازن، اونا که شبیه پونه است بگم پونه، شبیه درخت هندوانه است ها بگم درخت هندوانه. خب یه نفسی از اعماق وجود مرحمت بفرمایید، فقط خواهشن آه ماه نکشید که اصلا فضا مناسب آه نیست. بریم بحث بعدی. الثانیه عشره. یه بحثی اینجا داریم مثل سایر بحث ها کاملا بیفایده، اما خب به هر حال باید اینها رو دانست. استعمال یک لفظ در دو یا چند معنا علی سبیل الانفراد، علا سبیل الانفراد جایزه یا نه؟ این که استعمال یک لفظ کنی اراده دو یا چند معنا بکنی به طور مجزا از این لفظ، به طور مجزا، آیا جایز است یا نه؟ خوب دقت بفرمایید. دو نکته توضیحی اینجا میخوام بگم، دو نکته توضیحی. یک، رفقا اصلا این بحث مختص مشترکات لفظی نیست. یه فکر نکنید استعمال لفظ اکثر از معنا مختص مباحث اشتراک لفظی در ذیل، هرچند که بعد از مبحث اشتراک لفظی آمده، اما لازم نیست حتما برای اینکه یک لفظ در دو یا چند معنا استعمال بشه فرض بکنیم که این لفظ مشترک لفظی است. حتی اگر مختص لفظی هم باشه، این بحث قابل تطبیقه به این معنا که آیا جایز است یک لفظ در دو معنا، یکی حقیقی دیگری مجازی، به کار بره یا نه. بگیم جعنی به اسدن، هم مرادم جعنی به حیوان مفترسن باشه و هم مرادم جعنی به حیوان ناطق شجاعن باشه. خب اینجا اسد مختص لفظی مشترک بین این دو معنا نیست، مختص حیوان مفترس مجازن. بنابراین اصلا این بحث محدود به موارد اشتراک لفظی نیست. این نکته اول. نکته دوم، رفقا ببینید، استعمال لفظ در دو یا چند معنا، در دو یا چند معنا به دو صورت ممکنه، به دو صورت. مرحوم مشکینی تو حاشیه نوشتن پنج صورت، پنج صورت. نگاه کنید شما حاشیه مشکینی رو جلد یک صفحه 207 از این چاپ های جدید. مطمئن فقط دو صورت رو که اینجا باش کار داریم عرض میکنم که همینا معروفه. یه وقت هست واقعا استعمال میکنید یک لفظ را و اراده میکنید دو معنا یا چند معنا رو با هم، با هم، نه علا سبیل الانفراد بلکه علا سبیل الاجتماع، دو یا چند معنا. یه همچین چیزی اگر مقبول طبع اهل لغت باشه مشکلی نداره، هیچ مشکلی، هم عقلا ممکنه و هم اگر مقبول طبع اهل لغت باشه لغتا هم صحیح، مشکلی نداره. مثلا شما بگید جعنی به اسده، مقصودتون از اسد دو چیز با هم باشه، دو چیز با هم باشه، یک رجل شجاع، دو حیوان مفترس. یعنی نه اینکه این اسد بالمطابقه بر هر کدام از این دو دلالت بکند، نه، به تضمن بر هر کدام از این دو دلالت میکنه، به تضمن. یعنی اسد دلالت میکنه بر یک بسته، بر یک پکیج که مرکب از یک حیوان مفترس و یک رجل شجاع. مثل این که مثلا بگی جعنی به قابلمه، ها، اینجا درش هم شامل میشه به تضمن، دستگیرش هم شامل میشه به تضمن، تو اجزای قابلمه است دیگه. نه همین، یا مثلا بگیم زوج، یه زوج وردو بیار، هم شامل زن میشه هم شامل مرد، بر هر دو به تضمن دلالت میکنه. رفقا اگر اینجور باشه استعمال، استعمال ممکنه بر فرض قبول طبع اهل لغت صحیحه، اما حواستون باشه فقط چریختی مجازیه، مجازیه، چون از باب استعمال لفظ جزء در معنای کل، از باب استعمال لفظ جزء در معنای کل. شما اگر به انسان بگی رقبه مجازه، به انسان بگی کله، دست، پا، چشم، اینا چی هند؟ مجازن، چون اسم جزء رو بر کل اطلاق کرد. اینجا هم ما اسم جزء رو، یعنی اسم حیوان مفترس رو بر بسته و پکیج مشتمل بر آن و حیوان ناطق شجاع به کار برد، از این جهت میشه چی؟ میشه مجاز. از محل بحث خارجه، بحث ما امکان و استحاله است، اینکه حقیقی است یا مجازی محل بحث نیست. حالت دوم، اگر استعمال بکنید لفظ را و اراده کنید دو یا چند معنا رو به صورت مجزا، به صورت چی؟ مجزا. حالا چی؟ به این معنا که شما بخواید بالمطابقه، قبلی چی بود؟ به تضمن، بخواید بالمطابقه این اسد در جعنی به اسد هم دال بر حیوان مفترس باشه هم دال بر انسان شجاع، هر دو با هم. به این معنا که انگار شما دوبار گفتی اسد، انگار شما دوبار گفتی اسد، گفتی جعنی و اسدن و اسدن، مراد از اسد اول چیه؟ حیوان مفترس. دوم چیه؟ رجل شجاع. انگار اینجور گفتی، یعنی استعمال لفظ در دو معنا به شکل مجزا به این شکله، که به این نحوه که انگار شما دو تا لفظ رو به کار بردی، هر کدام مستقلن در یک معنا. این محل بحث ماست که آیا ممکنه یا ممکن نیست. اگر ممکن باشه و قرینه هم بر مدعا باشه، وقتی مولا بگه جئنی به اسدن و ما به قرینه بفهمیم مرادش هم حیوان مفترسه و هم رجل شجاع، در واقع انگار دو تا امر کرد، جئنی به اسدن مفترسن و جئنی به رجلن شجاع، انگار دو تا امر. اگه این راه پیدا کنه در خطابات قرآن، در خطابات سنت، ممکنه شارع مقدس در قالب یک لفظ دو تکلیف مجزا بر ما انشاء کرده باشه، ممکنه. بنابراین می شود پذیرفت که یک حدیث مثلا دو تکلیف کاملا مجزا را به اعتبار اینکه لفظی که درش به کار رفته دو یا چند معنا صلاحیت داشته باشه و در دو یا چند معنا صلاحیت استعمال داره اراده کرده باشه، اینجا کار خیلی سخت میشه. بسیار خوب، اینجا رفقا محل خلاف و نزاع، محل خلاف و نزاع. پس دقیقا محل نزاع مشخص شد، استعمال لفظ در دو یا چند معنا علی سبیل الانفراد، علی سبیل الانفراد. در مسئله رفقا سه تا قول وجود داره، سه تا قول. قول اول قول مرحوم آخونده که میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، ممکن نیست، قاطعانه حرف نمیزنه، میگه از هر ها. اما خب گرایش به این سمت داره که نمیشود لفظ رو در اکثر از معنا به کار برد. توضیحی که ایشون میده در این قسمت که خب ما چون وقت اون محدوده این توضیح کامل نخواهد شد، اینه، دقت بفرمایید. ایشون یه مانع عقلی در قضیه ادعا میکنه. مانع عقلی چی؟ استحاله افناء شیء واحد در دو شیء یا چند شیء، استحاله افناء شیء واحد فی شیئین او اشیاء. چطور این قاعده اینجا مشکل ایجاد میکنه برای ما؟ خوب دقت بفرمایید رفقا، ببینید استعمال لفظ در معنا صرف این نیست که شما لفظی رو علامت بر معنا قرار بدید بعد بگید که آقا این مثلا لفظ علامت دو یا سه یا ده تا معناست، به این شکل نیست. استعمال لفظ در معنا اگر از باب جعل علامت بر معنا باشه، می شود یک علامت نشانه چند چیز باشه، اشکال نداره. یه تابلو اینجا نصب می کنی، مثلا فرض کنید تابلو گذاشتیم مثلا یه نقطه قرمزه، میگیم این تابلو رو هر وقت من نشون دادم به شما، اولا ساعت 12 ظهر، ثانیاً یعنی وقت قضاست، ثالثاً یعنی دست از کار بکشید، رابعاً یعنی فلان، خامساً یعنی بهمان. میشه یک شی علامت 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا چیز باشه؟ طور نیست، اتفاق ممکن خیلی وقتا بیفته. اما اصلا استعمال لفظ در معنا از سنخ علامت قرار دادن لفظ برای معنا نیست، بلکه قضیه خیلی عارفانه است، خیلی عاشقانه است، به تو وادی عرفانهای نظری. در واقع رفقا متکلم میاد لفظ رو وجه برای معنا قرار میده. این قسمت رو باید با یه حال عرفانی بگیم تو مطلب جا بیفته. چشم بعد به سمت کاسه سر، متکلم میاد در مقام استعمال لفظ رو آینه معنا قرار میده، به این معنا که لفظ رو فانی در معنا میکنه، فناء وجه در ذل وجه، فناء عنوان در معنون، چیزی تو اون مایه ها میره به تو که اصلا شما دیگه لفظ نمیشنوید، گویی که چی میشنوید؟ معنا میشنوید. یعنی اینقدر ذهن ما به سمت معانی میره که اصلا با معانی فکر میکنیم، با معانی فکر میکنیم، افکار ما گفتگوهای ذهنیه، گفتگوهای غیر ملفوظه، الفاظ رو تصور میکنیم. این اتفاق بعدها میفته، ولی کودکی که هنوز زبان نیاموخته به هر حال فکر داره، همین که دست شبایه به سمت یک کالای ورده بخوره، بچه ها اینجوری هم دیگه همه چیز رو میخورن، هرچه میگه با جان این خوردنی نیست، من به سر خودم مدتها طول کشید یاد بودم که بابا خوردنی نیست، این من میخواست بخورم، خیلی طول کشید تو فهمید که بابا منو نخور خواهشم، من برات مفیدم، لازمم، به کارت بعدن میام. اینجور مشکلات هست دیگه، بخواهی فکری هست تو ذهنش که دست به هر چیزی میبره، اقدام به هر چیزی میکنه، اما او با حروف، او با کلمات فکر نمی کنه. بعدها این عادت شکل می گیره در انسان. یه همچین ارتباطی بین لفظ و معناست که وقتی لفظ رو به کار می بریم انگار که معنا رو به کار بردیم. اصلا تفکیک بین لفظ و معنا نیاز به التفات و توجه داره، دقت می خواد. به همین جهت رفقا قبح معانی به الفاظ سرایت می کنه، حسن معانی به الفاظ سرایت میکنه. اصلا شمر این غیر از یه شین و میم و راست، اما چرا انقدر زشت جلوه میکنه این لفظ؟ یا مثلا بعضی از الفاظی که مال مواضع خاصه، دیدید؟ در بعضی از این شرکت‌های خارجی می‌خواستن محصول رو وارد بکنن، اسم اصلی این محصول خب به زبان اصلی چیز خاصی بود، می‌خواستن با همین اسم وارد بکنن، اسم خیلی بدی در می‌آمد تو زبان فارسی مثلا، دستش بردند یه جایشو عوض کردن، مثلا یه کلمیشو بالا پایین کردن، که چون قبحی که مال معناست به این لفظ سرایت کرده بود کالا رو هم میخوابون. واسه همین که شرکت ها محصولات خودشون رو با اسامی خیلی زیبا، شکوفه، آفتاب مثلا بگم، تبلیغ آخه میشه، با اینجور اسامی خوشگل معمولا نامگذاری میکنن، چون زیبایی معنای این لفظ به خود این لفظ سرایت کرده. از وقتی این لفظ واسه معنای جدید هم وضع میکنیم، اون زیبایی معنای جدید هم سرایت میکنه. بچه شما یه لفظی رو به کار ببره، اصلا قصد معنام نداشته باشه ها، فوری لبتو گاز میگیری، زشته، نگو. خود بچه فقط یه لفظ گفت، لفظ که مرکب از چند حرف، قف و حس نداره، به اعتبار معنا بینید خود لفظ هم چی شده؟ قبیح شده. اینجاست که ایشون میفرماید که وقتی عارفانه به قضیه نگاه بکنی نمیتونی یک لفظ رو بر دو معنا استعمال کنی، نمیتونی یک آینه رو که تمام صورت تو رو نشان میده فانی در چهره تو شده، همزمان فانی در چهره کس دیگه هم بکنی. اگه این عکس پرسونلی مال توه، نمیتونه همزمان مال من هم باشه، میشه؟ قدیم که نمیشون. اینجاست که ایشون فرماید که خلاصه استماع لفظ عکس از معنا با یکی از اصول مسلم عرفان سازگار نیست. انسان باید فانی در یک شی بشه، فنا یک شی در دو شی محاله، چون وقتی که یک شی در شی اول فانی شد دیگه نیست تا بخواد در شی دوم فانی بشه، میشه افناء المعدومه فی الموجود و هذا محال. آیه دو سه خط رو تبرکن بخونیم، چون این مبحث ادامه داره، استدلال مرحوم آخوند رو کاملا باز نکردم، وقت نداریم. از ثانیه عشر انه قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا، اون تا حواس ها جمع اختلاف کردند در استعمال علی سبیل الانفراد ها، متعلق به استعمال واف تفسیره، ول استقلال به شکل مجزا، ولی بخوای در مرکب از دو معنا به کار ببری صحیح هست، به شرط اینکه مقبول طبع عقلا باشه و البته مجاز است با توضیحاتی که از خارج دادم، چون تسمیت الکل باسم جزئی میشه. به ان یراد فقط توضیح علا سبیل الانفراد، بغلش بنویسید توضیح علا سبیل الانفراد، یعنی چی؟ اینو بازش کن. به ان یراد من اللفظ، آها، کل واحد من المعانی، آها، کما اذا لم یستعمل لفظ الا در اون کل، فیه به چی برمیگرده؟ کل واحد من المعانی، به جوری اراده کنی از لفظ هر معنا که انگار این لفظ فقط در اون معنا به کار رفته. به تردیدی بغلش بنویسید انگار که لفظ را دو یا چند بار تکرار کرده باشه، هر بار در یک معنا، دو یا چند بار تکرار کرده باشه لفظ رو، هر بار در یک معنا. آقا علا اقوالن متعلق به چیه؟ اختلاف و آفرین، اختلاف کردن علا اقوالن، از هر الاقوال، قاطع نمیاد جلو. ادب و جواز استعمال لفظ فل اکثر من معنا عقلن، قید چیه؟ عدم جواز، جایز نیست عقلن. و بیانهو، بیان این اظهر الاقوال یا این عدم جواز عقلی، به هر کدوم خواستی بزن. ان حقیقت الاستعمال، استعمال لفظ در معنا، چه مجازی چه حقیقی، مهم نیست ها، سخن از استعمال چه مجازی چه حقیقی، لیس مجرده، چه منصوب خوندم؟ خبر لیس، نیست حقیقت استعمال، اسمش حقیقت استعمال، خبرش مجرد جعل لفظ علامت لارادت المعنا. اگه علامت بود میتونست یک علامت دال بر دو یا چند معنا باشه، همونطور که از خارج گفتم. بل جعلهو، آقا هو رو بزن، من و نهو به چی میخوره؟ لفظ. بلکه حقیقت استعمال، این بل اون لیسه رو اضراب میکنه، بر میگردونه، بلکه حقیقت استعمال جعل لفظ است، وجه و عنوان برای معنا، وجه و عنوان برای معنا. بل به وجه، حواست به عبارت خیلی باشه، بلکه به یک اعتبار، بلکه به وجه، به یک اعتبار، نفسهو که انه الملقا، این به وجه تنوین میخواد ها، بلکه به یک اعتبار خود معنا که انه ملقاست، اونی که القا شده از زبان انگار لفظ نیست، چیه؟ خود معناست، انگار منم در حال پرتاب معانیم به شما، هرچند که اونی که من میگم چیه؟ الفاظ است و بس. و لذا یسری الیه، سرایت میکند به لفظ چی رفقا؟ قبح المعنا او حسنه کما لا یخفا، قبح و حسن معنا به لفظ سرایت میکنه، معنا زشته باعث میشه لفظ هم زشت جلوه کنه، حواسمون زمان هست دیگه، قبح و حسنه به چی برمیگرده؟ به معنا. الیه به چی برمیگرده؟ به لفظ. کما لا یخفا. و السلام علیکم و رحمت الله.